الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شش نعمتی که وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین شب عاشورا در سخنرانی که برای و اصحابشون داشتن نام بردن، عبارت بود از انتقال حقایق نبوت پیغمبر عظیم الشأن اسلام به اون جمع. به عبارت واضح‌تر امام اعلام کردند، بیان فرمودند که ارزش ما، قدر ما، قیمت ما، کرامت ما در پیشگاه پروردگار عالم به سبب نبوت پیغمبر عظیم الشأن اسلام. اینکه ما در همه عمرمون اقتدای به پیغمبر کردیم، خود نعمت وجود پیغمبر و این توفیق اقتدای به او و متابعت از او، حضرت فرمود این سبب کرامت ما شد، سبب ارزش ما شد، سبب قدر ما شد. البته خوندن آیات مربوطه به نبوت پیغمبر و مسئله اقتدای به پیغمبر یه زمان طولانی رو می طلبه، چون در رابطه با پیغمبر اکرم، نبوت او، قرآن او، اخلاق او، منش او، آیات زیادی در قرآن کریم هست و بعد قرآن هم روایات مهمی از حضرت زهرا و امام مجتبا و سید الشهدا که همراه پیغمبر بودن، اولاد پیغمبر بودن وارد شده، یه بخش قابل توجهی از نهج البلاغه امیر المؤمنین در رابطه با پیغمبر اکرم. خب تحلیل این آیات، این روایات، به خصوص مسائلی که در نهج البلاغه در رابطه با رسول خدا اومده، این زمان طولانی رو می طلبه. من فقط یه جمله براتون از سوره مبارکه انفال بگم. خیلی مهمه و قابل توجهه. در آیات سوره مبارکه انفال این حقیقت مطرحه که انسان منهای پیغمبر، یعنی منهای اقتدای به پیغمبر، این در حقیقت عمق آیه است، انسان منهای اقتدای به پیغمبر، که البته اقتدا محصول معرفت به پیغمبر و باور داشتن پیغمبر و قبول نبوت پیغمبره. این انسان هر جایگاهی در هر زمینه‌ای داشته باشه، به نظر پروردگار عالم یه میت. و میت هم یه عنصریه که دورش میندازن. همین تو موجودات زنده هر کدومشون که البته قابلیت خرید و فروش داشته باشن یا قابلیت نگهداری داشته باشن یا قابلیت ارتباط داشته باشن، ارزش تمام این ارتباطات و خرج کردن و مال وقتیه که زنده باشه. اما ای بمیره، حالا حیوان باشه، خیلی هم قیمتی باشه، فرض کنید رفته از هندوستان یه توتی خریده، یه کاسگو خریده، یه پرنده خیلی زیبای پرقیمت خریده با پول گزاف، و وقتی بمیره دورش میندازن. طاووس بمیره دورش میندازن. همینطور انواع این حیوانات پرقیمت وقتی بمیرن دورش میندازن تا برسه به خود ماها. حالا یه انسانی خیلی هم محبوب، خیلی هم با قدر، خیلی هم با کرامت، خیلی هم استاد، خیلی هم عالم، خیلی هم هنرمند، خیلی هم صنعتکار، خیلی هم والا، وقتی بیمیره نگرش نمیدارن که با همه جمع میشن، همه هم با هم، زن، بچه، عروس، دوماد، همسایه ها، مردم، دولتی ها. اصلا برای چی جمع میشن در خونش یا دم بیمارستان؟ برای این که ورش دارن ببرنش بیرون شهر، دورش بندازن و برگردن. این خلاصش. حالا هیچکی نمیگه میخوام ببریم دورش بندازیم، میگن میخوام ببریم دفنش کنیم، یعنی یه چاله بکنیم بندازیم، درش هم محکم ببندیم، بعدم یه سنگ یه تونی روش بندازیم و بیان. خب میبرن دورش بندازن. منهای ارتباط با نبوت پیغمبر و منهای اقتدای به پیغمبر و منهای اطاعت از پیغمبر، هر کسی در هر جایگاهی که باشه میت و پروردگار عالم این میت رو از رحمت خودش دور میندازه. این آیات قرآنه که مسیر رسیدن رحمت خدا به عباد اقتدای به پیغمبر. من یه آیشو برای نمونه براتون میخونم در آل عمران: اطیعوا الله و رسول لعلکم ترحمون. برای اینکه به رحمت خدا برسید به پیغمبر اقتدا کنید. یعنی اگه مسئله اقتدا به پیغمبر در زندگیتون نباشه دورتون میندازن و رحمت الهی شامل حال شما نخواهد شد. این یک نعمت. حالا حضرت سید الشهدا به این 72 نفر داره میگه: احمد و کلاهم علا ان اکرم تناب نبوه. تمام حرف در همین نای اکرم تناس، اکرم تناب نبوه. در همه حرف در ته اکرم تست، اکرم تا نا، اکرم تا ته اکرم تا خطاب به پروردگار، نایی که به جمله اکرم تنا چسبیده، یعنی ما 72 نفر. خدایا تو بودی که ما با مبعوث کردن پیغمبر اسلام و با ارائه این دین کامل و فرهنگ جامع و آیین سعادت بخش به او، و تو بودی که با فراهم کردن زمینه برای ما برای اقتدا کردن به پیغمبر به ما ارزش دادی، به ما قیمت دادی، به ما کرامت دادی. این نعمت اول. اما نعمت دوم: و علم تنل قرآن. تو بودی که این قرآن رو نازل کردی و تو بودی که شوق فراگیری قرآن رو در ما ایجاد کردی. این علم تنل خیلی فرق میکنه با این که تو زمینه فراهم کردیم و دلمون خوش بشه، ظاهر قرآن رو یاد بگیریم و قرآن رو قرائت بکنیم. مسئله علمتناس. تو قرآن رو نازل کرد، تو به ما زمینه دادی، شوق دادی، ذوق دادی. البته خودمان خواهان این حقیقت بودیم که قرآن تو رو تعلیم بگیریم. تو به ما تعلیم دادی قرآن رو. نعمت سوم. خب این نعمت دوم نعمت کمی نیست. تو سوره مبارکه اعراف آیه 7 و 8 خلاصه حرف پروردگار اینه که قیامت هر کدوم از شما رو، شما امت پیغمبر رو، حالا محاکمه مسیحی ها و یهودی ها و زردشتی ها و بیدین ها و لائیکا در خیلی از آیات قرآن مطرحه. چون و چرا پروردگار در قیامت با اونها زیاد داره، هم نسبت به پیغمبر خودش، هم نسبت به پیغمبر اسلام، هم نسبت به عقل خودشون. اونا محاکمات متعددی دارن که اولاً چرا از عقل برای فهم حقیقت کمک نگرفت، ثانیاً چرا به حرف پیغمبران خودتون که در کتابهاشون آمده بود و در زبانشون هم جاری شد که کار به ما ختم نشود، بعد از ما پیغمبری با این خصوصیات میاد؟ که در قرآن مجید در سوره اعراف بیان میکنه مکتوبن اندهم فی التورات والانجیل، ما در تورات و انجیلشون تمام صفات پیغمبر رو برای شناختنش بیان کرده بودیم. مکتوبن اندهم فی التورات والانجیل، که این پیغمبر وقتی میاد یأمرهم بالمعروف ینهاهم عن المنکر یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث یزع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم. شما که میشناختین او رو، ما که در تورات و انجیلی که برای شما فرستادیم گفته بودیم، پیغمبرانتون هم که شفاهی بهتون گفته بودن. اونا چند جور محاکمه دارن، اما ما در این دوتا آیه روشن روشن بیان میکنه که من قیامت شما رو با قرآن مجید میسنجمتون. اگر زندگیتون، زن و بچه داریتون، کسبتون، اخلاقتون، اعمالتون هماهنگی با این قرآن نشون بده، اولئک هم المفلحون، حقتونه که به فلاح برسید، چون زحمت کشید. اما اگر هماهنگی نشون نده، فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. شما کسی خواهید بود که تمام سرمایه و موجودی وجود خودش رو با جدا زیستن از قرآن به تباهی کشید. میشین یه موجود دست خالی که هیچ وسیله ای، زمینه ای، سببی، علتی برای فلاح ندارید. اون وقت باید خودتون سرتون رو بندازین پایین برین جهنم. امتیازی هم به ما نداده اینجور که در آیات قرآنه، چون ما امت پیغمبریم، اگر پرونده خالی از عمل باشه به علت امت پیغمبر بودن امتیازی به ما داده باشه. نه، در آیات قرآن میگه لهم ما کسبو و لکم ما کسبتون، اونان و پروندشون، شما این و پروندتون. همین، اونا اگر به آیات تورات و انجیل عمل نکردن که من راهنماییشون کردم بعد آمدن این پیغمبر به اون مؤمن بشن و به حرف پیغمبرانشون هم گوش ندادن، اهل نجات نیست. شما مگه هماهنگی با قرآن نداشته باشید اهل نجات نیستید. لهم ما کسبو ولکم ما کسبتم. این نعمت دوم. و اما نعمت سوم. این نعمت سوم خیلی نعمت فوق العاده، خیلی، که حضرت به پیشگاه مبارک پروردگار عرضه داشت و فقه تنا فی الدین، نگفت خدای ما 72 نفر میدونی که لحظات آخر عمرمونه و آدمای دینداری هست، گفت خدایا، خدایا ما در سایه توفیق تو و لطف تو دین شناس بار اومدیم. دین شناسی غیر دینداری. اون دیندار واقعی دین شناس واقعیه. دین شناس که دین دارم هست. امیر المومنین می فرماید اگر قطعش کنن برای اینکه از دین جدا بشه، فقط بدنش از روحش جدا میشه، از دین جدا نمیشه. همونی که کربلا روز عاشورا تو اوج جنگ و درگیری فرمود والله ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. چون قمر بنی هاشم طبق گفتار ابی عبدالله در شب عاشورا جزء دین شناسان رده اول عالم بود. همه حقایق دین رو میشناخت. صبر در دین یعنی چی و جاش کجاست؟ توکل در دین یعنی چی، جاش کجاست؟ عبادت در دین یعنی چی، جاش کجاست؟ حلال در دین یعنی چی، جاش کجاست؟ حرام در دین یعنی چی؟ موقفش کجاست؟ توحید یعنی چی؟ همین که معنی توحید دین رو میدونستن، دلشون از ورود هر بتی در امان مان و خودشونم از یه لحظه بت پرستی در امان موندن. این دین شناس. اما آدمی که دین شناس نیست، زود میشه گولش زد، زود میشه وسوسه بهش انتقال داد، خیلی زود. ما در قوم از طریق 16 زبان 24 ساعته با جهان در ارتباطیم. گاهی از بچه مسلمونا، از رومانی، از بلژیک، از امریکا، از انگلیس، از آلمان، دختر و پسر جوان نامه برامون میاد که ما لب مرز مسیحی شدنیم، شما میتونین به داد ما برسین. علتش هم اینه که دینو نمیفهمن. فقه در دین، فهم دین، خود فهم دین یه امنیته در مقابل این همه هجوم، در مقابل این همه فتنه، در مقابل این همه وسوسه. اگه آدم دینشناس نباشه، حالا شما خیالتون راحته، خیلی ارتباط با این وسائل جدید اختراع شده در دنیا نداریم. شما الان اینجا نشستیم، آماری که ما داریم 2000 سایت بهائیت علیه قرآن و پیغمبر و امیرالمؤمنین و دین دریاوار داره وسوسه میریزه و میجنگه. 2000، 200 ماهواره 24 ساعته با زبان عربی و فارسی علیه قرآن و اسلام داره وسوسه میریزه. فقط کافیه یه جوون یه بار گرفتار یه سایت باهائیت بشه یا گرفتار یه ماهواره تبلیغی، صبح بیدین، اینقدر وسوسه ها قوی. همه هم علیه ما دارن کار میکنن، همه. یک کتابی مدینه چاپ شده، حدود 150 صفحه است. من تیراژ این کتابو که دیدم، چاپ اولش 1,000,000 تیراژ چاپ داشت. اسم کتابم اینه: امیرالمؤمنین یزید بن معاویه. 150 صفحه نشستن از یزید یه موجودی ساختن هم وزن پیغمبران غیر اولی العزم. اینو به ظاهر عمره، به ظاهر حج، فارسیشو بدن، که البته دارن همه جزواشونو فارسی میکنن، بخونه و دینشناس نباشه، اولین حرفی که میزنه اینه که 60 سال علیه یزید آخوندهای شیعه کلا سر مردم گذاشتن. چجوری این 72 نفر از سال 11 هجری، سال مرگ پیغمبر، در میان اون همه فتنه و فساد دیندار واقعی به کربلا رسیدن، در حالی که از سال 11 تا 61 هجری با تبلیغات بنی امیه و فتنه های فرهنگی و فساد های فرهنگی بدنه امت بیدین شده بود. بدنه امت. این حرف من و واعظ دیگه و منبری دیگه نیست که 4 صفحه تاریخ خونده باشیم و بعد بگیم مردم بین سال 11 هجری و 61، 50 سال بدنه امت بیدین شده بود. این حرف حضرت سیدالشهداست که تو مسیر مکه به کربلا فرمودن قل الدیان، دیندار واقعی تو کل این جامعه اسلامی بسیار کمه، کم. لذا میبینید 6 ماه امام به همه جا نامه نوشتن، پیک فرستادن، پیغام دادن، خطبه خوندن، سخنرانی کردن. یک کار جالبی هم که کردن، وای نستادن از مدینه بیان کوفه، بلند شدن 27 رجب از مدینه اومدن مکه. ایشون میتونستن یه 2-3 فرسخ هم مدینه بیان بیرون، بزنن جاده تبوک، بیان مرز اردن وارد عراق بشن، بیان کوفه. اینو بلد بود ابی عبدالله، خیلی مسیر راحت تر بود، خیلی راحت تر. اما امام 27 رجب میاد مکه که مسلمونا تو این 6 ماه، شعبان میان مکه، رمضان میان مکه، اول شوال حج واجب شروع میشه، تا روز 8 و 9 که مردم میرن عرفات، تو این 6 ماه امام تو مسجد الحرام، تو خونش، تو خیابون، تو برخوردا با مردم حرف زده. 6 ماه غیر نامه‌هایی که فرستاده، پیکایی که فرستاده، نهایتاً 6 ماه جون کندن ابی عبدالله برای هدایت مردم، حدود 50 نفر رو تونست بیاره کربلا. بقیه که اهل بیتش بودن، برادرانش بودن، بچه های برادرانش بودن، بچه های مسلم ابن عقیل بودن، منهای مردانی که جز اهل بیتش بودن، اصحاب و یاران که از مدینه اومدن، از بصره اومدن، از مکه اومدن، از کوفه اومدن. حالا انگار روم انبر داریم میگیم یاران ابی عبدالله از بصره اومدن، انگار 10,000 تا از بصره اومد، یارانشون از مکه اومدن. اگه تو ذهن ما 72 نفر نباشه، اولین بار باشه بخوایم منبر گوش بدیم که برای امام از بصره، از مکه، از مدینه، از کوفه، از یمن یار اومده، آدم خیال میکنه 2,000,000 نفر رو کربلا امام حسین جمع کرد. یزید هم هیچ تبلیغی نکرد و هیچ پارچه‌ای نزد و هیچ بنری نزد، یه اعلام کرد برید به جنگ حسین ابن علی. خیلی راحت 30,000 نفر اومدن کربلا، امام بعد 6 ماه حدود 50 تا رو تونست جمع کن. این بیدینی. خب معلوم بود مردم بیدین شدن. اینا همه فقیه در دین بودن. اون که شب عاشورا فرمود و فقه تناف دین، این توفیق تو بود که ما دین شناس بار اومدیم که در مقابل هجوم فرهنگ بنی امیه، فرهنگ شیطان، مسون موندیم. به خاطر دین شناسی بود. این سه نعمت. اما سه نعمت دیگر، و جعلت لنا اسماء. نعمت چهارم، به ما ابزار فهمیدن و شنیدن دادی. گوش برای شنیدن، شنیدن برای رشد کردن، گوش برای شنیدن، شنیدن برای پخته شدن، گوش برای شنیدن، شنیدن برای کامل شدن، گوش برای شنیدن، شنیدن برای شناخت. نعمت کمی نیست، کم نیست که پروردگار در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید یه دادگاه قیامتتون مال گوشه. گوش نعمت کمی نیست که در سوره تبارک الذی بیده الملک میگه از جهنمی ها میپرسن بدبخت ها، بیچاره ها، فلک زده ها، با بودن این بهش شما چرا اومدین جهنم؟ جهنمی ها جواب میدن لوکنا نسمع، اگه میرفتیم گوش میدادیم که اینجا نبودیم. عامل جهنم آمدن ما گوش ندادن ماست. این نعمت حروم شد تو دوره عمر ما، این نعمت به لجن کشیده شد تو دوره عمر ما. یه حرف قرآن، جعلت لنا اسماء. خدایا برای ما 72 نفر گوش قرار دادی، ابزار انتقال علم و معرفت و حقیقت به باطن، و ابصارن، چشم برای ما قرار دادی. چشم خیلی کار از دستش برمیاد، یک کارش این انظرو الى آثار رحمت الله فإن آثارنا تدل علینا. آفریده های منو ببین تا از طریق عینک وجود آفریده خود منو ببین. چقدر مگه مردم دنیا به آفریده ها به عنوان رسیدن به آفریدگار نگاه میکنن؟ 99% مردم نگاهشون به آفریده متوقف میشه، رد نمیشه. نون رو نگاه میکنه، نونده رو نگاه نمیکنه. پلو رو نگاه میکنه، پلوده رو نگاه نمیکنه. ابر رو نگاه نمیکنه، ابرده رو نگاه نمیکنه. آب رو نگاه میکنه، آبده رو نگاه نمیکنه. بدن خودش رو نگاه نمیکنه، بدنده رو نگاه نمیکنه. نگاه کنار آفریده ها حبس میشه، اون ورتر نمیره. اما اون نگاه جامع، اون وقتی نگاه میکنه میگر گیاهی که از زمین روید. هم دارم میبینم هم دارم میشنوم، راستم میگه. وحده لا شریک له گوید، این من شیئن الا و یسبح بحمده. میبینم میشنوم، آفریده رو دارم میبینم، میبینم خودش نبوده، بعدنم نخواهد بود، آفریدگارش رو میبینم. من هیچی رو مستقل نمیبینم، به هرچی نگاه میکنم خدا رو محیط بر او میبینم، صداشم میشنوم. برگ درختان سبز میبینم، هر ورقش دفتریست در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. برگ رو نگاه میکنم نمیمونم تو برگ، رد میشم تا سازنده برگ رو پیدا بکنم. از همه کانال ها عبور میکنم به خودش برسم. این حرف شب عاشوراست. جعلت لنا اسماء و ابصارا و افئدتا. خدایا به ما نیروی درک دادی که عاقلیم. دیوانه به دنیا نیومدیم، مجنون به دنیا نیومدیم، خل به دنیا نیومدیم. میتونست که همه وجود ما رو در رحم مادر تأمین بکنه، فقط عقل رو به ما نده. دست خودش بود که، کاری نداشت. وقت به دنیا میومدیم 70 سال خل، هیچی نمیشد. باید یکی رو میذاشتن کنارمون، بیرون میریم ما رو برگردونه خونه. یکی رو میذاشتن کنارمون، کبریت رو بر نداریم خونه رو با آتیش بکشیم، کارت آشپزخونه رو بر نداریم بچه رو سر ببریم. میشد که به ما عقل نداریم، خل بودیم. یا آدم خلو وقتی نذارن دیوون خونه، بخوان تو خونه نگرش دارن، چه زحمت سنگی نگر نمیدارن، نگر نمیدارن. یه رفیق من داشتم 4-5 تا بچه داشت، یه دختر براش به دنیا اومد. این دختر نقاشی خدا بود، همینو بگم بهت. نقاشی. ولی بعد 2 سال که مادرش شیرش داد، دیدن اطوارش به بچه های دیگه نمیمونه. الان این دختره 35 سالشه، از 7-8 سالگی گذاشتنش تهرون دیوونه خونه. پدره فشار این بچه، یه شب خوابید و دیگه بلند نشد. فشار میتونست ما رو هم خل خلق کنه که طلبی که نداشتیم. میگو دست دادم، پا دادم، شکم دادم، نمیخواستم عقل بهت بدم. اون وقت حالا یه سری باید بریم دیوونه خونه، یه سری پدر مادرای دیوونه ها رو باید ببینیم تا قدر عقل رو بدونیم که ما همه چی میفهمیم، میریم بیرون دوباره میتونیم به خونه برگردیم، گم نمی کنیم خونه رو، افراد رو تشخیص میدیم، مشتری ها رو تشخیص میدیم، تو مغازه 200 جور جنس داریم، همه رو تشخیص میدیم، قیمت های همه حفظمونه. این نعمت عقل همینه که خواجه میگه هر که را عقل دادی چه ندادی، و هر که را عقل ندادی چه دادی. بعد شمردن این 6 نعمت اون وقت دستشو با انابه و زاری بلند کرد، گفت خدایا ما یه شب دیگه تو دنیاییم، فردا همه کشته میشیم، تا پرونده ما رو نبستی ما 72 نفر رو در زمره بندگان شاکرت قرار بده، که این نعمتهای تو رو شکر کرده باشیم. یه مهلت شکر کنم. حالا شکر یعنی چی؟ شکر یعنی چی؟ من 2 تا عالم رو اسم میبرم، حالا کتاباشون عربیه، نمیتونین برین مراجعه بکنین. یه عالم هر دو ایرانی هم، اسمش راغبه، اسم کتابش هم المفردات. یه عالمم وجود مبارک خواجه نصیرالدین طوسیه، اسم کتابش هم اوصاف الاشراف. این دوتا، البته راغب مختصر، خواجه مفصل، از عمق آیات قرآن و روایات معنی شکر رو بیرون آوردن، شنیدنیه، البته علمیه ولی شنیدنیه. به خواست خدا فردای بخشی از مطالب راغب رو و اگه برسم خواجه رو براتون میگم. اون وقت معنی شکر برامون روشن میشه که شکر چه حقیقت عظیمه ای. هیچ محل به این 30,000 نفر نذاش، گفت اگه دست راستم رو قطع کردید والله قسم جلاله یه دست دیگه دارم با بدن و زبان، اینی اوهامی ابداً اندینی. تا کی زنده بمونم معلوم نی، بگو خدا به من قمر بنی هاشم عمر ابد داده، من نه گرفتار وسوسه میشم علیه دین، نه فتنه فرهنگی. من دینو شناختم و میدونم همه نجات من و قیامت من در گرو این دینه، دفاع میکنم. و از اونی که دینو به ما شناسون و ان امام صادق یقینی نجل نبی طاهر الامینی. چقدر زیبا معلم دین و معرفی کرد. بعد یه جمله با خودش صحبت کرد: یا نفس، ای عباس، ای قمر بنی هاشم، لا تخشی من الکفاری، از این 30,000 حیوان وحشی نترسی، اینا هیچی نیستن، پوچ پوچ پولکی. و ابشری بالجنت الجباری، عباس درهای بهشت و خدا به روت باز کرده. تو این گیرودار بود که دست چپشم از بدن جدا شد، بند مشکو به دندان گرفت. خیلی براش سخت بود، وقتی دید مشکو با تیر زدن آبها ریخت، دیگه هیچ امیدی برای برگشتن به خیمه ها براش نمون. بهش حمله کردن. ما کربلا نداریم که به غیر ایشون با عمود حمله کرده باشن. هیچ وقت حالا به عمر منبرم رو منبر نگفتم که عمود چه کرده، بنام ندارم بگم، نمیتونم هم بگم. اما یه جمله از ابی عبدالله بگم: وقتی اومد کنار بدن، یکی از جملاتش این بود: ولکمد و قاتلی، برادر اگه تا غروب امروز این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا، اللهم اشف مرضانا، اللهم وفقنا لما تحب و ترضا، اللهم أيد وانصر إمام زماننا.